Segon.
سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. برنامه علمی تحلیلی سگام آغاز شد. دکتر بیتا بردبار آذری در این یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود. اینجا همراه شما هستم تا با نگاهی علمی به دنیای جذاب ورزش بپردازیم. پس با من همراه باشید در مسیری که علم و ورزش رو به هم پیوند می‌دهد. در نظر داشته باشید اگر نقطه نظر، سوال و یا پیشنهادی دارید میتونید برای ما به شماره 30306 ارسال کنید. سگام برنامه‌ای برای افرادی که به ورزش، سلامت و زندگی اهمیت میدن.
گام اول.
گام اول سگام و همراه هستم با جناب آقای دکتر احمد محمد ولی، وکیل ورزشی و نویسنده کتاب‌های حقوق ورزشی. درود بر شما جناب دکتر، خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب دکتر، ما در گام اول سگام معمولا گفتگو میکنیم با عزیزانی که سوال دارن در حوزه‌های مختلف علوم ورزشی، اما در این برنامه یکی از عزیزان در حوزه حقوق ورزشی سوالی داشتن که ما وقت شما رو گرفتیم و دعوتتون کردیم به این برنامه که پاسخگوی سوال این عزیز باشید. همراه میشیم با مخاطبمون که الان روی خط برنامه هستن و از ایشون میخوایم که سوالشون رو از شما بپرسن. گرامی روی خط هستین؟
سلام، عرض ادب.
درود بر شما، خوش اومدید به برنامه سگام.
ممنونم، متشکرم از برنامه خوبتون.
سلامت باشین، سوالتون رو بفرمایین. در خدمت آقای دکتر احمد محمد ولی هستیم، وکیل ورزشی، و سوالی که شما دارید رو انشالله پاسخش رو در این برنامه دریافت کنید.
سلامت باشین، من الهه حسینی هستم. من مدرک یوگا از کشور هند دارم.
بله.
و یک چالش و یک سوالی برام به وجود اومده که آیا با این مدرک من میتونم توی کشور ایران به فعالیت ورزشی، چون مدرک مربیگری دارم، میتونم ادامه بدم این کار حرفه‌ایمو توی اینجا یا نه؟
بله، شما فرمودین که مدرک مربیگری کشور ایران رو از فدراسیون مربوطه دارید یا ندارید؟
نه، من از کشور هند گرفتم.
فقط مال کشور هند رو دارید؟
بله بله بله,
بله. در خدمت شما هستیم آقای دکتر. این چالشی که از لحاظ صلاحیت‌های مربیگری هست دیگه، فکر کنم به چه صورت هست؟ آیا ایشون میتونن مربیگری در داخل کشور داشته باشن یا خیر؟
بله، این سوالی که مطرح شد یکی از موضوعاتی هستش که مرتباً از من پرسش میشه و بحث روز در حوزه مربیگری هستش.
بله،
خدمت این شنونده عزیز باید عرض کنم که ما میتونیم برای این مسئله فروض مختلفی رو مد نظر بگیریم. فرض بگیریم اون مؤسسه و نهادی که مدرک مربوطه رو برای ایشون صادر کردن از کشور هندوستان با کشور ما و کشورهای دیگه دارای تفاهم نامه همکاری و مشارکت باشن.
بله،
اگر همچین حالتی وجود داشته باشه، یعنی کشور ما یا بالاترین مرجع هم رشته ورزشی یوگا که مورد پرسش قرار گرفت با اون مؤسسه تفاهم نامه داشته باشه که اگر هر عزیزی از هر جای دنیا در این مؤسسه و دوره‌ها شرکت کنه و این مدرک رو اخذ کنه و مدرک اخذ شده مورد تایید ما هستش، یعنی انجمن یوگا ایران، در این حالت میتونیم اونو به عنوان مدرک معتبر بپذیریم. برای این مسئله اشخاصی که قصد دارن در هر دوره بین‌المللی شرکت کنن، در درجه اول قبل از حضور و شرکت در این دوره ها میبایستی از انجمن مربوطه استعلام بگیرن.
درست.
که ما قصد داریم در فلان دوره شرکت کنیم، آیا این دوره مورد تایید شما قرار گرفته و اگر من به عنوان یک شرکت کننده این دوره رو بگذرونم آیا اجازه فعالیت به عنوان مربی را دارم یا خیر؟
درسته. خانم حسینی
جانم،
شما آیا استعلام گرفتید از انجمن مربوطه کشور خودمون که آیا اون مؤسسه‌ای که رفتید مدرک رو گرفتید به اصطلاح تفاهم نامه با اون کشور دارن یا نه؟
نه، من استعلام تا الان نگرفتم، فقط از زبانم از یکی از دوستام شنیده بودم که نمیتونم من فعالیتی داشته باشم، به خاطر همین گفتم که از شما بپرسن و اگه شما حالا جوابی به من بدید من برم استعلام ها رو از اون ارگان مربوطه بگیرم. ولی زبانم از یکی از دوستان که پروسجو کرده بودن، اون دوستان یه مدرک دیگه از یه کشور دیگه داشتن، گفتن که ما هم نمیتونیم با این مدرک ها توی ایران فعالیتی داشته باشیم.
بله، من فکر میکنم انجمن مربوطه تفاهم نامه‌ای با کشور خاصی نبسته تا جایی که من اطلاع دارم، چون زیر مجموعه فدراسیون همگانی هم هست.
کاملا درسته. کاملا درسته. این موضوعی که من توضیح دادم خدمتشون به عنوان استثناءه. اصل بر این هستش که هر کسی در هر رشته ورزشی که قصد فعالیت داره میبایستی از انجمن، که همین انجمن یوگا که زیر نظر فدراسیون همگانی که شما اشاره فرمودید، مدرکشو اخذ کنه. اون حالتی که من توضیح دادم استثنایی بر این اصله.
بله.
که شاید با فرض این که انجمن یوگا جمهوری اسلامی با نهاد و مؤسسه‌ای یا بر اساس تشکیلات قانونی آسیایی یا جهانی خودشون همچین توافق و تفاهم نامه‌ای رو داشته باشن.
بله.
این یک فرضه، ولی تا اونجایی هم که بنده و شما هم به درستی اشاره کردید اطلاعی داریم، در این حوزه تفاهم نامه‌ای وجود نداره. پس اصل بر اینه که اگر کسی میخواد در رشته ورزشی یوگا فعالیت کنه بایستی مدرک ورزشی یوگا رو از خود انجمن یوگا اخذ کنه.
بله.
و اجازه فعالیت نداره اون عزیزی که حتی در این دوره‌های بین‌المللی شرکت کرده و مدرکشو اخذ کرده، اجازه فعالیت در کشور رو نداره. شاید این سوالم پیش بیاد که من پیگیری‌هایی که از کشورهای دیگه ای داشتم با همین مدرک در کشورهای دیگه اجازه فعالیت دارم. شاید کشورهای مورد نظر تفاهم نامه‌ای داشته باشن و مورد تاییدشون باشه.
بره.
ولی میگم قبل از این که اصلا در این دوره ها شرکت کنن استعلامو در درجه اول بگیرن.
بره.
در غیر این صورت فقط یک دوره بوده، حالا بین‌المللی بوده، حالا شاید
با
دانش دانش و آگاهیشون هم افسوده شده، ولی
بره.
به عنوان مدرکی که مورد عمل در مربیگری باشه نمیشه ازش استفاده بره. کرد.
خانم حسینی
جانم،
پس متوجه شدی که عملا
بله.
با این مدرک نمیتونی در کشور کار بکنی،
فعالیتی داشته باشم. خیلی ممنونم از جوابدهی به این سوال و این چالشی که برای من پیش اومده بود. خیلی متشکرم از شما و برنامه خوبتون و آقای دکتر.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سگام زندگی رو به جلو با گام های بلند، با سگام رو به جلو حرکت کنید.
آقای دکتر، سوالی که پیش میاد، اگر حالا فردی با این شرایط کار بکنه چه مشکلاتی براش ممکنه پیش بیاد یا چه مشکلاتی پیش روش قرار داره؟
فرض بگیریم که با حالتی که یه شخصی یک دوره بین‌المللی رو رفته اخذ کرده، با این تفکر که من خب با داشتن این مدرک الان میرم فعالیت میکنم، در درجه اول اگر بخواد به باشگاه ها و اماکن ورزشی مراجعه کنه، اولین چیزی که برای باشگاه ها و مدیران اماکن ورزشی مورد اهمیت و مورد توجه هستش، این که افرادی که دارای صلاحیت مورد تایید از فدراسیون یا انجمن مربوطه باشن و استخدام کنن و مشغول فعالیت باشن. یعنی اگر این شخص مراجعتی داشته باشه به یک مکان ورزشی که بگه من میخوام کلاس یوگای شما رو مدیریت کنم و به عنوان مربی فعالیت کنم، اون شخص تا این مدرک رو مشاهده میکنه، از طرف مقابلش مدرک رسمی داخلی رو،
البته خیلی از باشگاه ها حالا این مدارک خارجی رو قبول میکنن، حالا مؤسساتی که مختلف هستن و عمر میکنن که این مدارک مثلا حالا اعتبار خاص خودش رو داره از دید اونها، ما داریم با فلان کمپانی کار میکنیم، نماینده فلان کمپانی در ایران هستیم و در نتیجه مدارک اونها رو قبول داریم یا این رشته خاص با این مدرک برای ما قابل قبول هستش، حالا شما مدرک فدراسیونی هم ندارید موردی نداره، این از لحاظ قانونی عملا تناقض داره، درسته؟
کاملا درسته. ما بایستی به قوانین بالادستی خودمون در حوزه ورزش اشاره کنیم. اولین و مهمترین قانون ما در ورزش، قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانانه. در این قانون به صراحت اشاره شده که هر گونه فعالیت ورزشی میبایستی زیر نظر وزارت ورزش و فدراسیون‌های مربوطه باشه و مجوز فعالیت اماکن ورزشی هم میبایست از طریق کمیسیون مربوطه، کمیسیون ماده 5 و وزارت ورزش صادر بشه. یعنی هیچ شخصی به عنوان مؤسسه کمپانی اجازه فعالیت ورزشی ندارد مگر اینکه طی تشریفات قانونی از کمیسیون مربوطه و وزارت ورزش مجوز اون مکان ورزشی رو گرفته باشه و در ادامه استخدام مربیانم بایستی دارای مدرک مربیگری اون رشته ورزشی باشه. اگر من در رشته ورزشی یوگا و رشته های دیگه مجوز اخذ کردم، اگر بخوام مربی یوگا استخدام کنم، حتما بایستی از مربی که از فدراسیون یا انجمن یوگا مدرکش صادر شده باشه و معتبر باشه استفاده کنه.
جناب دکتر، برخی از رشته ها در بعضی از فدراسیون ها مدارک مربیگریشون صادر میشه، دوره ها برگزار میشه، اما کمیسیون ماده 5 هنوز براشون تشکیل نشده. یعنی مدرک مربیگری هست اما تاییدیه وزارت مبنی بر این که این رشته زیر نظر این فدراسیون مربوطه هست، این تا اینجاش موردی نیست. فدراسیون مربوطم طبق اون اساسنامه‌ای که دارم میتونه دوره‌های مختلف رو برگزار بکنه، من جمله جزء وظایفش هست که در ترویجش یعنی مربیگری‌ها هم فعال باشه. مدرک مربیگری رو صادر می‌کنن اما مجوز کمیسیون ماده 5 مبنی بر مراکز تخصصی این رشته ورزشی هنوز صادر نشده، کمیسیونش تشکیل نشده. این به چه صورت هست؟
این کاملا مطابق قانونه. برای اینکه یک باشگاهی در هر رشته تخصصی ورزشی بخواد راه اندازی بشه، یکی از شرایطش استخدام مربی دارای صلاحیته. یعنی ابتداءً فدراسیون و انجمن مربوطه بایستی پرورش مربی انجام بده، مدرک مربیگری برای افرادی که دارای صلاحیت هستن صادر کنه. اون زمان که ما متوجه شدیم تعدادی مربی داریم در یک رشته ورزشی خاصی، کمیسیون تشکیل میشه و برای اون رشته ورزشی، اصلا شرط راه اندازی رشته ورزشی و مجوز یک رشته ورزشی اینی که حتما در بدو تقاضا
مربیگری های
بله افرادی رو به عنوان مربی معرفی کنن. مثلا به طور مثال الان خب یکی از بحث جذاب و ورش جذاب بحث اتاقهای فرار هستش. خب اتاقهای فرار حتما بایستی قبل از اون از افرادی که دارای مدرک مربیگری در بازی‌های فکری، چون زیر مجموعه بازی‌های فکری محسوب میشه، مجوز مربوطه‌شون اخذ کنن. بعد که میخوان تقاضای تأسیس باشگاه و اماکن ورزشی بدن، در همون تقاضانامه‌شون میبایستی حتما یک نفر یا دو نفر رو به عنوان مربی معرفی کنن و بیشک اون شخصی که معرفی میشه باید مدرک مربیگری براش ساده شده باشه.
و موردی که داشتید اشاره میکردید این که صلاحیت حالا برای اون فردی که مدرک مربیگری ندارد اگر مربیگری کنه چه مشکلی پیش میاد، اولین نکته رو که اشاره کردید این هستش که ممکنه باشگاه باش همکاری نکنه به دلیل اینکه مدرک فدراسیونی مربوطه رو نداره. مورد دیگه چی هست؟
بله، بحث بعدیش این هستش که فرض میگیریم که یک باشگاهی یا یک جایی که فعالیت ورزشی میشه ولی دارای مجوز نیست، این شخص رو استخدام میکنه، میگه مشکلی نیست، از دید من شما مورد تاییدید و این فعالیت غیرقانونی در ورزشه. خب توی این حالت بایستی در یک حالتی تصور کنیم که شخصی گزارش میده یا یک شهروندی گزارش میده اینجا باشگاهی تأسیس شده ولی نه مجوزی دارن نه اصلا فعالیتشون قانونی نیستش. خب نهادهای نظارتی و بازرسی وزارت ورزش و فدراسیون که وقتی ورود کنن قطعا جایی که دارای مجوز نباشه پلم میشه. این اولی
از
مشکل.
طرف اداره کلهای ورزش صورت میگیره.
بله بله، هر استانی باشگاهی که در اون منطقه و اون استان فعالیت میکنه اداره کلش نظارت و بازرسی باید بکنه از اماکن ورزشیش و حتی اماکن ورزشی که فاقد مجوز هستن و یا دارای مجوز هستن ولی از مربیان که فاقد مدرک مربیگری نیستن استفاده میشه، در این حالت بیشک تبعات داره برای باشگاه و اون فردی که خودشو به عنوان مربی اشاره میکنه. من اینجا میخوام یه تفکیک قائل بشم. شاید اون شخص بیاد بگه که من به طور مثال 30 سال تجربه دارم در این ورزش، اصلا مهارت مربیگری رو دارم. اینجا بین مهارت و صلاحیت تفکیک قائل بشیم. شاید اون شخص هم بتونه ثابت کنه که مهارت خوبی در آموزش ورزشکارا در رشته ورزشی داره، اما نه مسیر اخذ مدرک مربیگریشو طی نکرده. این شخصی انقدر توانمند هستشو باید هدایت کرد مدرک مربوطش هم بگیره که در کنار مهارتش با مدرک و صلاحیت به آموزش ورزشکاران بپردازه.
بله. پس اگر با این چالش مواجه شدن شهروندان عزیز ما که فردی مدرک مربیگری نداره، باید به اداره کلهای ورزش هر استان مراجعه بکنن و گزارششون رو اعلام بکنن.
بله، این گزارش رو من تکمیلش کنم. این گزارش در راستای هدف اصلی حقوق ورزشی، یعنی ما تأکید میکنیم که اماکن ورزشی ما بایستی زیر نظر نهادهای متولی هم اداره بشه، هم نظارت بشه و هم افراد دارای صلاحیت علمی، فنی، اخلاقی متصدی و مسئول آموزش ورزش باشن. این باعث حفاظت از خود ورزشکاران و در نهایت حفاظت از خود اشخاص میشه.
بله. و به عنوان آخرین سوال، چون دقایق پایانی برنامه هست، اگر موردی از لحاظ جسمانی برای فرد در این کلاسی که فردی که مربیگری ندارد پیش بیاد، تبعاتش چی هست؟
بله، سوال خیلی مهمی هستش، از این جهت که ما همیشه یک کلید واژه‌ای داریم که میگیم ورزش در این حال که فضای آرامش بخش و لذت بخش هستش برای هر کسی که تو این حوزه داره قدم میزنه و فعالیت میکنه، بیشک حوادثی هم در ورزش وجود داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که هیچ ورزشکاری که داره سالها فعالیت میکنه یه ضرب خوردگی نداشته باشه، یه آسیب دیدگی نداشته باشه. اینها هم جزی از ورزشه، به نظر من اصلا جزی از زیبایی ورزشه، ولی بعضی از موارد میتونه حوادث ناگواری رو پیش بیاره و اون هم در حالتی هستش که افرادی که میبایستی اون قوانین و مقررات مربوطه رعایت کنن، تعدی میکنن، تخطی میکنن، قصور میکنن و باعث بروز حوادثی میشد که از قبل میشد پیشگیری کرد. و در این حوزه اگر اتفاقی بیفته، با فرض اینکه برای یک ورزشکار حادثه پیش بیاد، وقتی که طرح دعوی میشه در این خصوص، بیشک یکی از مطالبات مرجع قضایی از مربی ارائه مدرک مربیگریه. اگر این شخص اعلام کنه که من فاقد مدرک مربیگری هستم، دخالت در امور مربیگری کرده و برای ایشون تبعات قانونی داره و مسئول جبران خسارت، پرداخت دیه و تبعاتش هستن، حتی اگر کمترین نقشم اون مربی، که البته عنوان مربی رو ما باید
فردی که تخصص نداره،
بله فردی که اصلا
تبحر داره،
بله بله، ما مربی به کسی میگیم که
مدرک
قانونی، بله در تعاریف قوانین رو مراجعه میکنیم، کسی که دارای مدرک مربوطه از مرجع ذی‌صلاح باشه.
کمترین تا بیشترین تاوانی که باید فرد پرداخت بکنه و یا تاوانی که بده چی هست؟
بله فرض بگیریم که بستگی به اون حادثه و خسارتی که برای فرد بزهد دیده یا خسارت دیده، حادثه دیده اتفاق افتاده، گاهن یک شکستگی جزئی هستش، دیه مربوطش میده، گاهن هم حوادث ناگواری مثل خدا نکرده قطع نخا و آسیب‌های خیلی جدی هستش که بیشک دیه مربوط به این گونه حوادث دیه خیلی سنگین هستن. افرادی بودن که با دخالت در این امور منجر به این شده که الان امکان پرداخت دیه رو نداشته باشن و براشون تبعات قانونی و ناگواری رخ داده.
انشالله که از این دست موارد در ورزش کشورمون نداشته باشیم و پاکسازی های لازم صورت بگیره از طریق قانونی که در ورزش جاری و حکمفرما هستش و مربیانی داشته باشیم که به صورت تخصصی و علمی دوره های مربوطه رو گذرانده باشن، چون کار مربیگری کار سلامت و بازی با جسم و روان ورزشکارا هستش و هر گونه آسیب جسمانی و روانی میتونه تبعات جبران ناپذیری برای اون فرد ورزشکار داشته باشه. از اینکه همراه ما در این برنامه بودید بسیار سپاسگزارم. انشالله که در برنامه آتی هم همراه شما باشیم.
بنده هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گام دوم.
گام دوم سگام و همراه میشیم با شما عزیزان با یک مقاله پژوهشی دیگه، مقاله‌ای که شاید برای عزیزانی که یک فرد آلزایمری در خانواده دارن یا سابقه و سبقه آلزایمر رو در ژنتیکشون دارن بتونه براشون مفید واقع بشه. میخوایم در خصوص فعالیت بدنی و آلزایمر صحبت بکنیم در مورد یک کشف مهم در زمینه بیماری آلزایمر. محققان دانشگاه هنگ کنگ به سرپرستی دکتر وان ینگ وندی یاو و همکارانشون در مطالعه‌ای که اخیراً در مجله معتبر نیچر مدیسن منتشر شده نشون دادن که فعالیت بدنی میتونه به تأخیر انداختن آلزایمر کمک کنه، حتی در افرادی که ریسک ژنتیکی بالایی دارن. بیماری آلزایمر یکی از بزرگترین چالش‌های سلامت عمومی در جهانه و تخمین زده میشه تا سال 2050 بیش از 130 میلیون نفر در سراسر دنیا به این بیماری مبتلا بشن. با توجه به نبود درمان قطعی، یافتن راه‌های پیشگیری اهمیت زیادی داره. این مطالعه روی بیش از 350 هزار نفر انجام شد و محققان اونها رو حدود 12 سال دنبال کردند. نتایج نشون داد که افرادی که به طور منظم فعالیت بدنی داشتن، حتی اگر ژن‌های پرخطر آلزایمر مثل ژن آپولیپوپروتئین A4 رو داشته باشند، با تأخیر بیشتری دچار این بیماری میشن. نکته جالب این که شدت فعالیت هم مهمه. فعالیت‌های متوسط تا شدید مثل دویدن، شنا یا دوچرخه سواری تأثیر بیشتری نسبت به پیاده روی آهسته داشته. اما چطور ورزش این کار رو انجام میده؟ محققان با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته ژنتیکی کشف کردند که فعالیت بدنی بر مسیرهای مولکولی مختلف تأثیر می‌ذاره، از جمله تقویت عملکرد میتوکندری که مرکز انرژی سلول هاست، کاهش التهاب در مغز، بهبود متابولیسم قندها و چربی‌ها، حفاظت از سیستم عصبی. این یافته‌ها نشون میدن که ورزش نه تنها برای سلامت جسمی بلکه برای سلامت مغز هم حیاتیه. خبر خوب این که برای بهره‌مندی از این مزایا نیازی به ورزشکار حرفه‌ای شدن نیست. مطالعه نشون داد که حدود 150 دقیقه فعالیت متوسط در هفته کافیه. فعالیت‌های روزمره مثل باغبانی، فعالیت‌های موزون یا بالا رفتن از پله‌ها هم مؤثرن. هرچه زودتر شروع کنید بهتره، ولی هیچ وقت دیر نیست. این تحقیق به ما میگه که سرنوشت ما فقط به ژن‌هامون بستگی نداره. حتی اگر سابقه خانوادگی آلزایمر داشته باشید، با انتخاب‌های درست میتونید ریسک خودتون رو کاهش بدید. پیام این برنامه ساده است. حرکت کنید، نه فقط برای قلب و عضلاتتون، بلکه برای مغزتون. از همین لحظه یه قدم کوچیک بردارید، شاید 10 دقیقه پیاده روی سریع یا چند حرکت کششی. مغز شما در آینده از شما حتما تشکر میکنه. امیدوارم نتایج این پژوهش مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. سپاسگزاریم از محققین این پژوهش که اطلاعات ارزشمندی در خصوص بیماری آلزایمر، بیماری که شاید افراد بیشتری رو در آینده همراه خودش داشته باشه، برای ما ارائه دادن. امید به زندگی سالمتر برای همه شما. با احسان مهجو همراه میشیم با معرفی یک کتاب دیگه ورزشی.
سلام خانم ها آقایان، وقتتون بخیر باشه. کتابی که خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست مبانی نظری و فرایند استعدادیابی ورزشی. کتاب مبانی نظری و فرایند استعدادیابی ورزشی نوشته خسرو ابراهیم و محسن حلاجی با نگاهی ویژه و تخصصی به درک کلی و مقدماتی چگونگی شناسایی استعدادها میپردازه که میتونه زمینه‌ساز پرورش افراد در حوزه‌های ورزشی بشه. اغلب پدر مادرها علاقه دارن که فرزندانشون در رشته‌های ورزشی موفق بشن و اونا رو در جایگاه نخبه ورزشی، قهرمان ملی یا حتی بین‌المللی مشاهده بکنن. اما رسیدن به این سطوح با درجات بالا فرایند خیلی پیچیده‌ای هستش. در این مسیر باید افراد با استعداد رو شناسایی کنیم که از ویژگی‌های جسمانی، مهارتی و رفتاری بالایی برخوردار باشن. فرایند کشف ورزشکاران با استعداد برای شرکت در یک مسابقه یا برنامه سازماندهی شده یکی از موضوعات مطرح در علوم ورزشی به حساب میاد. همه ما قادر هستیم که در علوم مختلف مثل نقاشی، خوانندگی یا غیره مهارت کسب کنیم، اما تعداد خیلی کمی از ما میتونیم به جایگاه بسیار بالا برسیم. بنابراین در علوم ورزشی هم به عنوان یک هنر، کشف افراد با استعداد و توانایی‌های خارق‌العاده از اهمیت زیادی برخورداره. برای رسیدن به اوج عملکرد ورزشی، ما به ورزشکارانی با ویژگی‌های بیولوژیکی خاص نیازمندیم. پس برای عملی شدن فرایند استعدادیابی در ورزش، باید معیارهای خاصی مثل دارا بودن ویژگی‌های وراثتی برجسته، داشتن سلامت کامل جسمی و روانی و مهیا بودن شرایط محیطی مناسب رو مورد بررسی قرار بدیم. از نظر دانشمندان علوم ورزشی، استعدادیابی راهی سریع و مقرون به صرفه جهت شرکت موفقیت‌آمیز ورزشکاران در مسابقات بین‌المللی هست. یکی از قسمت‌هایی که یک جامعه میتونه ورزشکاران با استعداد رو به سمت تیم‌های ملی سوق بده، تربیت بدنی وزارت آموزش پرورشه. جالب بدونید که به منظور ایجاد هماهنگی، وظیفه تعیین افراد قهرمان بر عهده 3 نهاد مختلف در مقاطع گوناگونه. بر این اساس کشف و قربالگری استعدادها برای سنین 6 تا 12 سال وظیفه آموزش پرورشه، هدایت به همکاری در قربالگری در محدوده سنی 12 تا 15 سال وظیفه سازمان تربیت بدنیه و در محدوده سنی 16 سال به بالا وظیفه سازمان ملی ورزش هست. در گذشته و حتی امروزه در اکثر کشورهای غربی، اشتغال ورزشکاران جوان به رشته ورزشی بر اساس سنت و آرمان‌هاشون بوده و عوام‌پسندی، فشار والدین، تشخیص معلم